بسم الله الرحمن الرحیم. IPA Podcast Project، رادیو فلسفه، پروژه کتاب‌های صوتی برای کسانی که کتاب نمی‌خوانند، کتاب می‌خوانیم. telegram.me/iranian-philosophers. تاریخ فلسفه، نویسنده فردریک کاپلستون، ترجمه جلال الدین مجتبوی، جلد اول، یونان و روم، پوشه صوتی شماره 5. آغاز زندگی سقراط. مرگ سقراط در سال 399 قبل از میلاد اتفاق افتاد. و چون افلاطون میگوید که سقراط هنگام مرگ 70 سال یا کمی بیشتر داشت، باید در حدود 470 قبل از میلاد متولد شده باشد. وی پسر سوفرونیسکوس و فنارت از قبیله آنتیوخید و از مردم بخش آلوپکا بود. بعضی گفتند که پدرش کارگر سنگ تراش بود. لکن تیلور و برنت فکر می‌کنند که این حکایت سوء تفاهمی است که از اشاره شوخی‌آمیزی در اتوفرون به ددالوس به عنوان جد سقراط ناشی شده است. به هر حال اگر شغل پدر وی این بوده است، سقراط ظاهراً شغل پدر را دنبال نکرد و مجسمه‌های فرشتگان رحمت در آکروپولیس که بعداً به عنوان اثر سقراط معرفی شده توسط باستان شناسان به یک مجسمه ساز پیشتر نسبت داده شده است. اما ممکن نیست سقراط از یک خانواده بسیار فقیر بیرون آمده باشد، زیرا چنان که می دانیم وی بعداً به عنوان یک سرباز سنگین اسلحه با سلاح کامل خدمت می کرد و می بایست مال کافی به ارث برده باشد تا بتواند عهده‌دار چنین خدمتی باشد. فنارت، مادر سقراط، در تئتتوس به عنوان یک زن قابله وصف شده است. اما ولو اینکه چنین بوده باشد، این را نباید مستلزم آن دانست که وی یک قابله حرفه‌ای به معنی جدید بوده است. همچنان که تیلور به این نکته اشاره می کند. بدین گونه آغاز زندگی سقراط در دوران شکوفایی عظمت و افتخار آتن واقع شد. ایرانیان در سال 479 در پلاته شکست خورده بودند و آسخولوس در سال 472 نمایشنامه ایرانیان را پدید آورده بود. سوفوکلس و اوریپیدس هنوز به سن بلوغ نرسیده بودند. به علاوه آتن پیش از این امپراتوری دریایی خود را بنیاد نهاده بود. در رساله مهمانی افلاطون، اولیکیبیدیاس سقراط را همچون یک ساتیر یا سیلنوس وصف می‌کند و اریستوفانس گفته است که وی مانند یک مرغ آبی می‌خرامد و عادت او را که چشم‌های خود را می‌گردانید ریشخند کرده است. لکن ما می‌دانیم که وی دارای نیرومندی خاص بدن و قدرت تحمل بسیار بود. مردی بود که زمستان و تابستان یک جامه می‌پوشید و عادت پابرهنه راه رفتن را حتی در عملیات جنگی زمستانی ادامه می‌داد. هرچند در خوراک و نوشابه بسیار پارسامنش و پرهیزکار بود، می توانست بدون اینکه حالش بد شود مقدار زیادی مشروب بیاشامد. از جوانی اخطارها یا پیامهای بازدارندهی از سوی بانک یا علامت اسرارآمیز یا دیمون دریافت می کرد. رساله مهمانی درباره حالات خلسوار ممتد وی که یک بار یک شبانه روز تمام دوام داشت گزارش می دهد. آن هم در یک عملیات جنگی. تیلور مایل است که این حالات روبودگی را به عنوان خلسه یا جذبه تفسیر کند. لیکن ظاهراً احتمال بیشتر این است که آن حالات خلسه‌وار به سبب تمرکز شدید ذهن بر مسئله‌ای بوده است. پدیده‌ای که در مورد بعضی دیگر از متفکران ناشناخته نیست. حتی اگر به این میزان زیاد نباشد. خلسه بسیار طولانی مذکور در مهمانی ظاهراً با وجد و جذبه واقعی به معنی عرفانی دینی منافات دارد. هرچند چنین ربودگی ممتدی نیز استثنایی است. هنگامی که سقراط 20 و چند ساله بود، افکار و اذهان چنان که دیدیم متوجه بازگشت از تفکرات جهانشناختی ایونیان به سوی خود انسان شد. اما ظاهراً مسلم است که سقراط با مطالعه نظریات جهانشناختی شرق و غرب در فلسفه های آرخلاوس، دیوگنس آپولونیایی، امپدوگلس و دیگران آغاز کرد. تئوفراستوس تصدیق می کند که سقراط واقعاً عضوی از نهله آرخلاوس، جانشین آناکساگوراس در آتن بود. به هر حال سقراط یقیناً از آناکساگوراس دچار یأس شد. به سبب ناامیدی از نظریات مختلف فلسفی که سقراط را سرگردان کرده بود، ذهن وی ناگهان از عبارتی که در آن آناکساگوراس از عقل به عنوان یک علت قانون و نظم تمام طبیعت سخن گفته بود روشن شد. سقراط که از این عبارت به وجد آمده بود به مطالعه فلسفه آناکساگوراس پرداخت، به این امید که این شخص تبیین کند که چگونه عقل در جهان به کار است و در تمامی چیزها نظم را به بهترین وجه برقرار می کند. آنچه وی عملا دریافت این بود که آناکساگوراس عقل را صرفاً به منظور بیان حرکت چرخشی و گردبادی معرفی کرده است. این ناامیدی سقراط را در خط تحقیق انداخت، در حالی که فلسفه طبیعی را که به نظر او به جایی جز به عقاید مشوش و متضاد رهنمون نمی شد رها کرد. تیلور حدس می زند که بعد از مرگ آرخلاوس سقراط از هر جهت جانشین وی بود. او می کوشد تا این ادعا را با کمک نمایشنامه ابرها اثر اریستوفانس تأیید و تقویت کند، که در آن سقراط و شرکای کارگاه فکریش یا جایگاه پژوهش و تحقیق که با علوم طبیعی خو گرفته و به نظریه دیوگنس آپولونیایی درباره هوا معتقدند معرفی شدند. بنابراین انکار سقراط که هرگز شاگردانی نداشته است، اگر حدس تیلور درست باشد بدین معنی است که وی شاگردانی که حق التعلیم بپردازند نداشته است. او شاگرد هوادار و پیرو داشته است، اما هیچگاه شاگرد مزدبده نداشته است. در برابر این نظر می توان گفت که سقراط در خطابه دفاعی صریحاً اعلام می کند: اما حقیقت این است ای آتنیان که من با تفکرات طبیعت شناسی سر و کاری ندارم. درست است که در زمانی که سقراط در خطابه دفاعی به عنوان گوینده معرفی شده است، دیر زمانی بود که تفکر جهان شناختی را رها کرده بود. و این کلمات به ضروره مستلزم آن نیست که وی هیچگاه به چنین تفکراتی نپرداخته است. در واقع ما بر این حقیقت وقوف کامل داریم که پرداخته است. لکن به نظر نویسنده حاضر چنین میرسد که لحن آن عبارت با این فکر منافات دارد که سقراط رئیس ادعا شده نهلهی بود که به این نوع تفکر اختصاص داشت. آنچه در خطابه دفاعی گفته شده است یقیناً به معنی دقیق اثبات نمی کند که سقراط پیش از تغییر وجه نظر خود رئیس چنین نهلهی نبوده است. لکن ظاهراً تفسیر طبیعی این است که وی هرگز چنین موضعی نداشته است. تا تغییر وجه نظر سقراط که باعث دگرگونی قطعی وی به فیلسوف طنزگوی اخلاقی شد، ظاهراً به سبب حادثه مشهور سروش دلفی بوده است. خرفون دوست صمیمی سقراط از هاتف غیبی پرسید آیا انسان زنده‌ای هست که خردمندتر از سقراط باشد؟ و پاسخ شنید نه. این رویداد سقراط را به تفکر انداخت و به این نتیجه رسید که منظور سروش غیبی این بوده است که او خردمندترین انسان است، زیرا به جهل خود علم دارد. سپس این رسالت را احساس کرد که در جستجوی حقیقت ثابت و یقینی، یعنی حکمت راستین باشد و به هر انسانی که به گوش دادن به او رضا دهد کمک کند. داستان سروش غیبی هرچند عجیب و غریب می نماید، به احتمال قوی واقعا رخ داده است، زیرا بعید است که افلاطون داستان اختراعی محضی را، آن هم در محاوره‌ای، به دهان سقراط گذاشته باشد که آشکارا به نظر می آید که گزارش تاریخی از محاکمه فیلسوف می دهد. به خصوص که تاریخ خطابه دفاعی بسیار نزدیک است به زمان سقراط و بسیاری از کسانی که وقایع را می دانستند هنوز زنده بودند. ازدواج سقراط با گزانتیب به سبب داستان‌های راست یا دروغی که از بدخویی او حکایت می‌کنند بسیار معروف است. یقیناً آن داستان‌ها به سختی با تصویری که فیدون از زن سقراط داده است سازش دارد. این ازدواج احتمالاً در 10 سال نخست جنگ پلوپونزی واقع شده است. در این جنگ سقراط خود را از جهت ابراز شجاعت در محاصره پوتیدیا برجسته و ممتاز ساخت و همچنین در شکست آتنیان از بئوسیان در سال 424 او در نبرد بیرون شهر آمفیپولیس در سال 422 نیز حاضر بود. 2. مسئله سقراط. مسئله سقراط مسئله تعیین دقیق این است که تعلیم فلسفی وی چه بود. خصیصه منابعی که در اختیار ماست، آثار سقراطی گزنفون، یادنامه‌ها و ضیافت، محاورات افلاطون، اظهارات گوناگون ارسطو، نمایشنامه ابرها اثر اریستوفانس، این مسئله را دشوار می‌سازد. مثلا کسی که تنها بر گزنفون تکیه کند، سقراط را مردی می‌شناسد که علاقه اصلیش ساختن آدمیان و شهروندان خوب است. لکن با مسائل منطقی و مابعد الطبیعی سر و کار ندارد. یعنی یک معلم اخلاق توده مردم. از سوی دیگر اگر کسی تصور خود را از سقراط بر محاورات افلاطونی بنیاد کند، او را اهل مابعد الطبیعه در بالاترین درجه می شناسد. مردی که رفتار روزمره او را قانع نمی کند، بلکه در صدد است که فلسفه متعالی که با نظریه جهان مابعد و طبیعی صور مشخص است پی افکند. از سوی دیگر اظهارات ارسطو اگر بیان و تعبیر طبیعی آنها ارائه شود، به ما می فهماند که در حالی که سقراط به نظریه مابعد و طبیعی جهان بی‌علاقه نبود، خود وی نظریه صور یا مثل قائم به خود را که مخصوص فلسفه افلاطون است تعلیم نکرد. نظر عمومی و متعارف این بوده است که هرچند توصیف گزنفون اصولاً به واسطه فقدان علاقه و استعداد فلسفی خیلی معمولی و عامیانه است، ما نمی توانیم گواهی ارسطو را رد کنیم و بنابراین ناگزیر باید نتیجه بگیریم که افلاطون جز در آثار اولیه خود که به آثار سقراطی معروف است، مثلا خطابه دفاعی، نظریات خود را به دهان سقراط نهاده است. این نظر این امتیاز بزرگ را دارد که سقراط گزنفونی و سقراط افلاطونی در تضاد و ناسازگاری آشکار و شدیدی قرار نمی گیرند. زیرا نقصان تصویر گزنفون را می توان به عنوان نتیجه شخصیت و منش و علایق غالب خود گزنفون تبیین کرد، در حالی که گواهی صریح ارسطو کنار گذاشته نشده است. بدین شیوه تصویر کمابیش منطقی از سقراط حاصل می شود و هیچ تعبیر ناموجهی حامیان این نظریه چنین عقیده‌ای دارند بر هیچ یک از منابع تعمیل نمی شود. اما این نظر مورد تردید و انتقاد بوده است. مثلا کارل جوئل که تصور خود را از سقراط بر گواهی ارسطو بنیاد می نهد، معتقد است که سقراط یک عقلگرا یا عقلی مذهب بود که نماینده صنف آتنی بود و سقراط گزنفونی که یک صاحب اراده اخلاقی و نماینده صنف اسپارتی است غیر تاریخی است. پس بنا بر نظر جوئل، گزنفون سبقه دوریایی به سقراط داده و وی را بد معرفی کرده است. دورینگ برعکس معتقد است که ما باید به گزنفون توجه کنیم تا تصویر تاریخی از سقراط به دست آوریم. گواهی ارسطو صرفاً متضمن قضاوت اجمالی آکادمی قدیم درباره اهمیت فلسفی سقراط است و حالان که افلاطون از سقراط همچون دستاویزی برای بیان نظریه‌های فلسفی خیش استفاده کرده است. نظر دیگری در انگلستان توسط برنت و تیلور منتشر شده است. بنابر نظر ایشان سقراط تاریخی سقراط افلاطونی است. افلاطون بی تردید فکر سقراط را استادانه شرح و بسط داده است. لکن با این همه تعلیم فلسفی که در محاورات به دهان وی می گذارد اساساً تعلیم واقعی سقراط را نشان می دهد. اگر این درست باشد، پس خود سقراط مسئول نظریه مابعدالطبیعی صور یا مصول است و قول ارسطو که سقراط صور را جدا نکرد باید به عنوان ناشی از جهل و بیخبری رد شود یا با دلایل کافی تبیین گردد. برنت و تیلور بسیار نامحتمل می‌دانند که وقتی مردمی که عملاً سقراط را می‌شناختند و تعلیم واقعی او را می‌دانستند هنوز زنده بودند، افلاطون نظریه‌های خودش را به دهان سقراط، اگر وی هرگز به آنها معتقد نبوده، گذاشته باشد. به علاوه آنان خاطر نشان می‌کنند که در برخی از محاورات سپستر افلاطون، سقراط دیگر نقش رهبر را ایفا نمی‌کند، در حالی که در قوانین به کلی کنار گذاشته شده است. نتیجه این می شود که جایی که سقراط نقش رهبر را ایفا می کند، افکار خودش و نه صرفاً افکار افلاطون را ارائه می دهد. و حالان که در محاورات سپستر افلاطون، نظریه های مستقل و غیر وابسته تر، لااقل غیر وابسته به سقراط را می پروراند. و بدین ترتیب سقراط کنار گذاشته می شود. این دلیل اخیر بی تردید دلیل نیرومندی است. همچنان که این امر که در یک محاوره دوره نخست، یعنی دوره سقراطی، مثلا فیدون که از مرگ سقراط بحث می کند، نظریه صور مقامی برجسته و ممتاز دارد. اما اگر سقراط افلاطونی سقراط تاریخی است، ما منطقاً بایستی بگوییم که مثلا در تیماوس افلاطون عقایدی را به دهان گوینده اصلی می‌گذارد که او، یعنی افلاطون، مسئولیت آنها را به عهده نمی‌گیرد. زیرا اگر سقراط قائم مقام خود افلاطون نیست، هیچ دلیلی وجود ندارد که تیماوس این نقش را بر عهده داشته باشد. در واقع تیلور تردید نمی کند که این نظر افراطی را بر فرض اینکه منطقی باشد بپذیرد. لکن نه تنها در نظر اول بی نهایت غیر محتمل است که ما بتوانیم بدین گونه افلاطون را از مسئولیت برای قسمت اعظم آنچه در محاورت میگوید آزاد کنیم، بلکه همچنین در آنجا که مربوط به تیماوس است، اگر عقیده تیلور درست باشد، چگونه باید تبیین کنیم که این امر قابل توجه نخستین بار در قرن 20 میلادی معلوم و آشکار شده است. همچنین تأیید منطقی نظر برنت و تیلور درباره سقراط افلاطونی مستلزم اسناد تنظیم و تهذیب و تبیین نظریه مثالی به سقراط است، که بسیار نامحتمل است که سقراط تاریخی واقعا آن را پرورانده باشد و به تغافل کامل از گواهی ارسطو منجر خواهد شد. درست است که مقدار زیادی از انتقادی که ارسطو در مابعدالطبیعه علیه نظریه مثالی ایراد کرده است متوجه صورت ریاضی نظریه مورد اعتقاد افلاطون در درس‌های وی در آکادمی است و درست است که در برخی فقرات غفلت عجیبی درباره آنچه افلاطون در محاورات می‌گوید وجود دارد، امری که ممکن است ظاهراً دال بر این باشد که ارسطو تنها نظریه انتشار نیافته را که در آکادمی پرورانده شده بود و به عنوان افلاطونی شناخته است. لیکن یقیناً این بدان معنی نیست که بین شرح آن نظریه به نحوی که ارسطو ارائه می‌دهد، منصفانه یا غیر منصفانه، و شرح و بسط آن نظریه در محاورات دوگانگی کاملی وجود داشته باشد. به علاوه همین امر که آن نظریه در محاورات متحمل تحول و اصلاح و تهذیب است دلالت دارد بر اینکه لااقل قسمتی از تفکرات خود افلاطون را درباره موضع و نظرش نشان می‌دهد. نویسندگان متأخر دنیای قدیم یقیناً معتقد بودند که ما می‌توانیم برای فلسفه خود افلاطون به محاورات رو کنیم، هرچند آنان درباره رابطه محاورات با تعلیم سقراط اختلاف داشتند. متقدمین آنان بر این باور بودند که افلاطون مقدار زیادی از فکر خاص خود را در محاورات وارد کرده است. سیریانوس با ارسطو مخالف است، اما فیلد اظهار عقیده می کند که دلائل وی ظاهراً درک خود وی از رابطه استاد و شاگرد است. یک دلیل به نفع فرضیه برنت تیلور از قطعه در نامه دوم اقامه شده است که در آنجا افلاطون میگوید که آنچه وی در آن نوشته آورده است چیزی جز سقراط زیبا و جوان شده نیست. اما اولاً اصالت آن قطعه و حتی تمام نامه مسلم نیست و ثانیاً می توان آن را کاملاً به این معنی تبیین کرد که محاورات حاوی چیزی است که افلاطون آن را روبنای مابعدالطبیعه می شمرده است که خود او به حق بر مبنای آنچه سقراط واقعاً گفته است ساخته و پرداخته. زیرا هیچ کس اینقدر نادان نیست که معتقد باشد که محاورات حاوی هیچ چیز از سقراط تاریخی نیست. بدیهی است که محاورات اولیه تعلیم سقراط تاریخی را طبیعتاً به عنوان نقطه عزیمت می‌گیرد. و اگر افلاطون نظریه‌های شناخت شناسی و هستی شناسی محاورات بعدی را از طریق تفکر درباره این تعلیم مطرح ساخته است، به حق می‌تواند نتایج به دست آمده را به عنوان بسط و توسعه و کاربرد تعلیم و روش سقراط ملاحظه کند. سخنان او در آن نامه ناشی از این عقیده اوست که در حالی که نظریه مثالی چنان که در محاورات ساخته و پرداخته شده است ممکن است بدون تحمیل تکلفی ناروا بر آن به عنوان ادامه و توسعه تعلیم سقراطی ملاحظه شود. این برداشت درباره صورت ریاضی آن نظریه که در آکادمی ارائه شده است یکسان صادق نخواهد بود. البته این پیشنهاد که نظر استادانی نظیر تیلور و برند با بی‌اعتنایی رد شود خنده‌آور است و همچنین پیشنهادی از ذهن نویسنده حاضر بسیار دور است. لکن در یک کتاب عمومی درباره فلسفه یونانی غیر ممکن است این مسئله در تمام وسعت آن مورد بحث قرار گیرد، یا درباره نظریه برند تیلور بررسی کامل و مفصلی که شایسته است ارائه شود. اما من باید موافقت خود را با سخن مثلا هک فورس درباره فقدان توجیه برای تغافل از گواهی ارسطو که سقراط صور را جدا نکرد اظهار کنم. ارسطو مدت 20 سال در آکادمی بود و با علاقه‌ای که به تاریخ فلسفه داشت مشکل میتوان گفت که او نسبت به تعیین منشأ نظریه مهم افلاطونی یعنی نظریه صور غفلت کرده باشد. به علاوه این حقیقتی است که قطعات باقی مانده از محاورات اسخینس هیچ دلیلی ارائه نمی دهد که حاکی از اختلاف با نظر ارسطو باشد و گفتند که اسخینس دقیق ترین تصویر و توصیف سقراط را ارائه کرده است. به این دلایل ظاهراً بهترین راه این است که گواهی ارسطو را بپذیریم و ضمن قبول این که سقراط گزنفونی سقراط کامل نیست نظر سنتی را نگه داریم که افلاطون نظریات خاص خود را به دهان استاد که سخت مورد احترامش بود گذاشته است. بنابر این گزارش کوتاه فعالیت فلسفی سقراط که همکنون عرضه می شود مبتنی بر نظر سنتی است. البته کسانی که به نظریه برنت و تیلور معتقدند خواهند گفت که بدین وسیله به افلاطون تعدی شده است. اما مگر با تعدی به ارسطو وضع بهتر می شود؟ اگر ارسطو از معاشرت و مصاحبت شخصی با افلاطون و شاگردانش در مدتی دراز برخوردار نبود، ما می توانستیم امکان اشتباه و خطایی را از طرف وی محتمل بدانیم. لکن نظر به اینکه 20 سال در آکادمی بوده است، این اشتباه به نظر مردود می آید. با این وصف، نامحتمل است که ما هرگز بتوانیم یقین مطلق درباره تصویر دقیق سقراط از لحاظ تاریخی به دست آوریم. و غیرعاقلانه ترین کار این است که کسی جز نظر خود تمام نظرها را به عنوان اینکه ارزش مطالعه و بررسی ندارند رد کند. هر کس فقط می تواند دلایل خود را برای مرجح شمردن یک تصویر از سقراط بر تصویر دیگر بیان کند و مطلب را به همینجا خاتمه دهد. در گزارش کوتاه زیل درباره تعلیم سقراط از گزنفون استفاده شده است. ما نمی توانیم باور کنیم که گزنفون یا یک ساده لوح بوده است یا یک دروغگو. کاملا درست است که در حالی که تشخیص بین افلاطون و سقراط دشوار و گاهی بدون شک غیر ممکن است، تشخیص بین سقراط و گزنفون نیز تقریبا به همان اندازه سخت است، زیرا یادنامه ها اثر گزنفون به همان اندازه اثر هنری است که هر محاوره افلاطونی هر چند روش به همان اندازه متفاوت است که گزنفون با افلاطون متفاوت بود. اما چنان که لینزی خاطر نشان می کند، گزنفون علاوه بر یادنامه ها نوشته های بسیار داشته و بررسی نوشته هایش به طور کلی غالبا ممکن است به ما نشان دهد که گزنفون چگونه شخصی است، ولو آنکه همیشه به ما نشان نمی دهد که سقراط چگونه شخصی است. یادنامه ها حکایت از تأثیری دارد که سقراط بر گزنفون گذاشته است و ما معتقدیم که این تأثیر در مجموع موثق است، ولان که همیشه باید ضرب المثل قدیمی مدرسی را نیز به یاد داشت. هر آنچه دریافت می شود بر طبق ظرفیت دریابنده دریافت می شود.